ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرن از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرن می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را انجام دهند. مؤسسه پاملرن و چند اداره دیگر به شمول سازمان نجات کودکان یا Save the Children در پاسخ به وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. مؤسسه نجات کودکان هم روز دوشنبه گفت که پس از کسب اطمینان از اینکه کارمندان زن این سازمان می‌توانند به گونه کامل و مسئول سر کار خود حاضر شوند، بخش از فعالیت‌هایش را اثر می‌گیرد. طالبان امروز 9 نفر را در استادیوم ورزشی احمد شاهی در قندهار شلاق زدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در قندهار میگوید که این افراد به جرم لواطت و دزدی مجازات شدند. اعلامیه درباره هویت این افراد چیزی نگفته است. طالبان قبل از این هم چنین مجازات را در چندین ولایت دیگر در محضر عام نافذ کردند. پژوهشگران ملل متحد این اقدام را تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و برخورد اهانت‌آمیز می‌دانند، اما طالبان می‌گویند این مجازات بخش از شریعت اسلامی است و بنا به درخواست مردم تطبیق می‌شود. شمار قربانیان حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان در شهر دنیپرو در مناطق مرکزی اوکراین به حداقل 40 تن رسید. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 75 تن دیگر به شمول 14 کودک زخمی شدند. بخش از ساختمان 9 طبقه‌ای به اثر حمله راکتی روز شنبه فرو ریخته است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید قبل از اینکه پارلمان این کشور پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفر را که انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواست دادند، ولی این تلاش آنها باید از سوی همه 30 عضو پیمان تایید شود. ترکیه و هنگری هنوز این پیشنهادها را تصویب نکردند. انقره به خصوص از سویدن میخواهد که موقف واضح‌تر در برابر آنهایی که ترکیه تروریست میخواند داشته باشد. ترکیه شبه نظامیان کرد و کسانی را که در تلاش کودتای سال 2016 مقصر میداند تروریست میپندارد. پایان اخبار. ساعت 5:03 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. یک مؤسسه معروف بین المللی امدادرسان در بخش صحت از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر می‌دهد.
مؤسسه پاملرن در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است.
واکنش آگاهان سیاسی در برابر ایجاد احزاب در خارج از کشور.
از این جریان خیلی به چند وقت حضور پیدا کردن و اعلان موجودیت کردن و به مرور زمان ما دیدیم که نتایج خاص در کابل
ندارد. از یک مکتب خانگی برای دختران در کابل نیز میشنویم.
ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه پاملرنه فعالیت‌هایش را در بخش صحی و تغذیه در افغانستان اثر می‌گیرد. این سازمان در اعلامیه گفته پس از دریافت تضمین‌های از سوی حکومت طالبان در مورد کار زنان در این مؤسسه تصمیم گرفته است تا فعالیت‌های خود را در بخش‌های صحت و تغذیه اثر گیرد. این حداقل دومین مؤسسه بین‌المللی کمک رسان در دو روز گذشته است که پس از گفتگو با حکومت طالبان در مورد کار زنان از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان خبر دادند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه‌های خود را در زمینه صحت، تغذیه و آموزش در افغانستان اثر می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر برماست.
در شرایطی که افغان‌ها بیش از هر زمان دیگر به کمک‌های نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف نیاز دارند، مؤسسه بین‌المللی پاملرنه از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه در این کشور خبر داده است. مؤسسه پاملرنه در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت ستامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است. مؤسسه پاملرنه در این اعلامیه گفته که با توجه به ادامه بحران بشری در افغانستان از این فرصت استقبال میکند، زیرا به گفته این مؤسسه کارمندان زن بخش مهمی از این سازمان هستند و بدون حضور آنها کار آنها به پیش نمی رود. این حداقل دومین سازمان بین المللی کمک رسان است که در دو روز گذشته فعالیت های تعطیل شده خود را در افغانستان از سر گرفتند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه های مربوط به صحت، تغذیه و معارف را در افغانستان اثر می‌گیرد. این سازمان در بیانیه گفته بود که از ادامه کار همکاران زنش اطمینان حاصل کرده و فعالیت خود را اثر می‌گیرد. شهروندان افغانستان از این موضوع استقبال می‌کنند، اما از دیگر سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی نیز می‌خواهند که در این شرایط دشوار به افغان‌ها کمک کنند. محمد آجان و عبدالمجید دو تن از شهروندان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
در اقدام هرکلای کو
ما از این اقدام استقبال می‌کنیم، زیرا در حال حاضر افغان‌ها در فقر شدید اقتصادی به سر می‌برند و قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند. بنابراین این کمک‌های بین‌المللی بسیار مهم است.
تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفتند. این یک خبر مهم است و ما از همه آنها استقبال می‌کنیم و از سایر سازمان‌های خارجی نیز می‌خواهیم که فعالیت‌های خود را از سر بگیرند و به افغان‌ها در این شرایط سخت کمک کنند.
سخت شرایطی که لاسنیوی وکا
لازم به ذکر است که مؤسسه پاملرنه و سازمان حمایت از کودکان تنها از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان در حوزه‌های صحت و تغذیه خبر دادند و این در حالی است که بخش کوچک از این سازمان‌های کمک‌رسان در حال کمک‌رسانی به مردم هستند. در دیگر زمینه‌های ضروری فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی از سوی طالبان همچنان متوقف مانده است. طالبان حدود 3 هفته پیش اعلام کردند که زنان حق کار در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی را ندارند که با واکنش‌های در داخل و خارج از کشور روبرو شده و به شدت محکوم شد و شماری از سازمان‌های کمک رسان بین المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. حکومت طالبان تا به حال درباره تغییر تصمیم خود یا حداقل اجازه کار زنان در سازمان‌های پاملرنه و حمایت از کودکان چیزی نگفته است. این دو سازمان در حال از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه خبر می‌دهند که میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه فوری در زمینه‌های مختلف نیاز دارند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که زمستان کنونی در افغانستان بسیار سخت است و میلیون‌ها افغان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
مؤسسه پاملرنه گفته که کارمندان زن در این نهاد نقش مهمی در خدمات دارند و آنان نمی توانند در نبود همکاران زن به فعالیتشان ادامه دهند، زیرا به گفته مسئولان این مؤسسه فعالیت زنان و مردان در این مؤسسه با هم ارتباط مستقیم دارد. به تازگی این مؤسسه اعلان کرده که فعالیتهایش در بخش ارائه خدمات غذایی و ادویه را اثر می گیرد. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با دکتر گلاجان ایوبی رئیس سابق معافیت کتلوی وزارت صحت عامه گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که در رابطه به اهمیت کار زنان در سکتور صحی و در آغاز از وی در رابطه به اهمیت کار زنان در سکتور صحی پرسیده است.
ما شما قبل از اینکه ادویه را برای مریض توصیه بکنیم، پیش از این باید ما برای تشخیص برسیم، ولی از نظر تکنیکی ما گفته میتونیم که 80% امی تشخیص توسط امو تاریخچه که از مریض گرفته میشه از او پیدا میشه و توسط امی شکایاتی که از مریض شنیده میشه و دلابلای از او باز معلومات های دیگه از مریض پرسیده میشه، توسط از این دکتر به تشخیص میرسه. ما گفته میتونیم که 20% امو تشخیصی که برای مریض لازم است او تنها توسط معاینات فیزیکی و لابراتواری سر مریض گذاشته میشه. دیگه 80% اینمی تاریخچه کتی دکتر توسط از این گذاشته میشه. از این خاطر ما گفته میتونیم که زنا در رسانیدن خدمات صحی یک رول بسیار باسزا و برجسته داره.
بله، در افغانستان به شما معلوم است که ارائه خدمات صحی از طرف نهادهای حکومتی و نهادهای داخلی بسیار کم است و در اکثریت مناطق همین مؤسسات و اینجوها هستند که اینا خدمات صحی را به دوش دارند. وقت اینا کارشان را متوقف میکنند به هر دلیلی که باشه، که در اواخر یکی از دلایل ازی منع کار زنان در این نهادها بوده، این چقدر در ارائه خدمات به مناطق دوردست و مردم نیازمند تاثیر میگذاره؟
در رساندن خدمات صحی نقش اینجوها و یا مؤسسات غیر دولتی بسیار با ارزش است، چون امو تشکیل سابقه هم که بود، یعنی ما نمیتونستیم که تمام ساحات دوردست ما تحت پوشش بیاریم و امو تیمای سیار در ساحات دوردست بره و خدمات صحی ارائه بکنه. ولی فعلا خو ما شما میدانیم که روز به روز حالات هم خراب میشه اگر اینجوها همی خدمات خود ارائه نکنه و یا هم دیگه هم در بریازی ها یک مشکلات پیدا شوه، این همی مشکلات رو دیگه هم ابزودتر میشه و مردم ما شاید از این احیاتیات رنج ببره و باعث مرگ و میری امو قشر آسیب پذیر شوه.
بله دکتر صاحب، با توجه به ممنوعیت که از سوی حکومت طالبان وضع شده و با توجه به شرایطی که از سوی جامعه جهانی گذاشته شده در رابطه با آغاز کار دوباره کارمندان زنی نهادها، پیشنهاد جامعه طبی افغانستان برای بیرون رفت از این حالت چی است تا مردم از دسترسی به خدمات بی بهره نشن در همچو وضعیتی که شما پیشتر تعریف کردین؟
ما بدون سهم خانم ها و دیگر افرادی که برای طبقه اوناس خدمات ارائه میکنه و نقش ازیا بسیار زیاد بارز است، از طالبان هم خواهشمند هستیم که اینا در این عرصه سر امو جامعه خود رحم بکنه و اینمی مشکیزا را کتی سیاست دخیل نکنه هر چی زودتر اگه شوه، چون این قشر آسیب پذیر بسیار زیاد مواجه با مرگ و میر و حتی رنجاور است فعلا.
دکتر گلاجان ایوبی، رئیس سابق معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، درباره اهمیت نقش زنان در ارائه خدمات صحی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. نیروهای اوکراین می گویند که حملات تازه روسیه در شرق اوکراین را دفع کردند. این در حال است که متحدان غربی اوکراین روی فراهم آوری تجهیزات و اسلحه بیشتر به اوکراین بحث و گفتگو می کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
درستیزوال نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته که نیروهای روسی به اهداف خود بر مواضع نظامیان اوکراین و مناطق مسکونی در لوهانسک و دونتسک ادامه می دهند. همزمان تا هنوز معلوم نیست که نیروهای روسی کدام طرف شهر سولودار را کنترل میکند، جایی که در اثر بمباردمان نیروهای روسی به ویران مبدل شده است. اما نیروهای نظامی روسیه مدعی‌اند که کنترل سولودار را در دست دارند، ادعایی که کیف آن را رد میکند. نیروهای اوکراینی میگویند که نبرد سنگین در داخل و اطراف شهر استراتژیک معدن نمک در منطقه دونتسک ادامه دارد. پیروزی روسیه در سولودار و نیروهای مسکو این امکان را می دهد تا به شهر بزرگتر باخمود نزدیک تر شوند، جایی که ماها نبردهای سنگین در آن جریان دارد. در این میان درستیزوال نیروهای مسلح اوکراین می گویند که قوای روسیه همچنین به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامیان در مناطق زپروژ، دنیپروپتروفسک و خرسون ادامه می دهند. از آنجایی که درگیری‌ها با تلفات سنگین از دو طرف ادامه دارد، کیف برای تسلیحات سنگین‌تر مانند تانک‌ها و وسایل زرهدار تلاش می‌کند تا کمک‌ها به اوکراین را جلب کند. بریتانیا در روزهای آخر هفته کمک 14 تانک چلنجر 2 به اوکراین را تعهد کرد که این اولین کشور غربی خواهد بود که به درخواست کیف لبیک می‌گوید. ماتیوش موراویتس صدر اعظم پولند دیروز دوشنبه فشارهایی را بر جرمنی افزایش داد تا تسلیحات بیشتر از جمله تانک‌های ماربوی لیوپارد 2 به اوکراین کمک کند. وارسا و هلسنگی قبلا متحد شدند که برخی از تانک‌های لیوپارد 2 خود را به اوکراین بفرستند. تحلیلگران میگویند که لیوپارد 2 تانک‌هایی است که نسبت به تانک‌هایی که روسیه مستقر کرده برتری دارد و به کیف در میدان جنگ امتیاز بیشتر می‌دهد. تقاضا برای کمک نظامی به اوکراین در زمانی است که لیود آستین وزیر دفاع آمریکا برای دیدار روز پنجشنبه خود از برلین آمادگی می‌گیرد. او سپس با متحدان خود در نشست گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه نظامی در رامشتین برای بحث در مورد حمایت بیشتر از جمله کمک نظامی برای اوکراین شرکت خواهد کرد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش دیروز دوشنبه گفت که توقع دارد که در نشست رامشتاین تصامیم عمده در مورد تامین تسلیحات از سوی متحدان اتخاذ شود. ضمن نیروهای نظامی اوکراین اعلام کرده که تعداد قربانیان حمله راکتی روسیه به یک ساختمان مسکونی به 40 نفر افزایش یافته است.
عراق و عمان فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق شب گذشته موفق شد که قطر یکی از مدعیان سرسخت این رقابت‌ها را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و نخستین فاینالیست این جام شناخته شد. سپس در نیمه‌نهایی دوم تیم عمان از صد تیم بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود گذشت. این مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع تیم عمان به پایان رسید. دیدار نهایی میان عراق و عمان تا دو روز دیگر ساعت 8:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی بصره عراق برگزار می شود. رافائل نادال در نخستین مسابقهش در رقابت‌های گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا حریف بریتانیاییش جک الکساندر دراپر را 3-1 شکست داد و به دور دوم این رویداد راه پیدا کرد. وی در دور دوم قرار است که با مایکل مکدونالد آمریکایی مسابقه بدهد. نادال سال گذشته با شکست دادن دانیل مدودف روسی به عنوان قهرمانی این رویداد دست یافت. در مسابقه مهم دیگر دانیل مدودف از روسیه فینالیست سال‌های 2021 و 2022 این رقابت‌ها در نخستین مسابقه‌اش توانست که مارکوس آندرس آمریکایی را شکست بدهد و راهی دور دوم شد. همچنان گمان زنی‌های وجود دارد که جوکوویچ قهرمان 9 مرتبه‌ای این گرند اسلم به علت مصدومیت احتمال دارد که از این رقابت‌ها کنار برود. پیش از این نیک کریوس بهترین تنیس‌باز حال حاضر استرالیا به علت مصدومیت روز قبل این رویداد را ترک گفت. مسابقات تنیس آزاد استرالیا از تاریخ 16 جنوری آغاز شده است و الا 29 این ماه ادامه پیدا می کند. 28 دوره رقابت های هندبال قهرمانی جهان امشب با انجام 8 بازی در مرحله گروهی ادامه پیدا می کند که در مهمترین دیدارها تونس با دنمارک مسابقه می دهد، آمریکا با مصر رقابت دارد و هالند با نروژ مسابقه خواهد داد. این مسابقات با حضور داشت 32 تیم برتر جهان در 8 گروه 4 تیمی برگزار می شود که پس از پایان دور نخست از هر گروه 3 تیم به جمع 24 تیم برتر راه پیدا می کنند و پس از آن تیم ها در 4 گروه 4 تیمی جهت راهیابی به مرحله 1/4 نهایی به صورت لیگ با هم رقابت خواهند کرد. تا به حال تیم های چلی، عربستان، یوروگوای و کوریا از دور این رقابت ها حذف شدند.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی آگاهان سیاسی میگویند ایجاد جریان های سیاسی در بیرون از افغانستان از سوی مقام های نظام سابق نتایج ملموس برای مردم نداشته است. آنها می افزایند که این جریان ها باید در نخست اعتماد مردم را به دست آورند. این در حال است که به تازگی رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، جریان سیاسی را زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان ایجاد کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که ایجاد چنین جریان‌های سیاسی هیچ اهمیت برای آنان ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، از ایجاد یک جریان سیاسی جدید زیر نام حزب آزادی افغانستان خبر داد، شماری از آگاهان سیاسی میگویند ایجاد این گونه جریان‌ها تا کنون موثر واقع نشده است. داوود مایار، یک تن از این آگاهان سیاسی، بر روز سه شنبه با اشاره به جریان تازه ایجاد شده از سوی آقای نبیل بر رادیو آزادی گفت:
از این جریان ها خیلی به چند وقت حضور پیدا کردن و اعلان موجودیت کردن و به مرور زمان ما دیدیم که نتایج خاصی در قبال نداشت. نبیل صاحب با درک عمیق از قضای افغانستان و از قدرت امارت اسلامی میتونن که از راه حرکت های مدنی برای اصلاح نظام و قدم برای حقوق مردم کار کنند.
آقای مایار گفت هرچند جریان سیاسی آقای نبیل تازه ایجاد است، اما با مرور زمان نتایج آن به مردم روشن خواهد شد. در همین حال طارق فرهادی، دیگر آگاه مسائل سیاسی، میگوید مقام های پیشین که برای ایجاد این گونه جریان های سیاسی تلاش میکنند باید اعتماد مردم را با خود داشته باشند.
تا وقتی که این مقامات امو وقت گناهان خود اعتراف نکنند، کمی ها و کاستی های خود قبول نکنند، اینها بسیار با آسانی بازیچه دست سرویس های استخباراتی خارجی شده میتونند، اما برای آینده افغانستان نقش بازی کرده نمیتونند که افغانستان یک پارچه نگاه کنند.
این در حال است که رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، شب گذشته به وقت افغانستان از ایجاد یک جریان سیاسی زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان خبر داد. آقای نبیل که در خارج از کشور به سر میبرد، به تلویزیون خصوصی اینترنتی آمو گفته که این حزب در راستای حفاظت از تمامیت ارضی، یک پارچگی و استقلال کشور برای یک نظام جمهوری غیر متمرکز مبارزه میکند. همچنین در اعلامیه آمده که این از معتقد است که افغانستان در پرتگاه احتمال فروپاشی جنگ‌های خونین داخلی و فاجعه جبران ناپذیر انسانی قرار دارد. اعلامیه می‌افزاید که این از بس طالبان می‌خواهد که از انحصار طلبی و استبداد دست بکشند و به اراده مردم تمکین کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که ایجاد چنین جریان های سیاسی برای آنان هیچ اهمیتی ندارد.
کدام تشکیلاتی که نو اعلان میکنن یا حرف میزنن برای ما اهمیتی نداره، به خاطر که در مردم افغانستان اینها دوا نیستن.
پیش از این نیز چندین جریان سیاسی از جمله شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بر رهبری چندین رهبر سیاسی نظام جمهوریت، حرکت ملی صلح و عدالت بر رهبری حنیف اتمر وزیر خارجه سابق نظام جمهوریت، و حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری محمد سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. همچنان چندین جبهه نظامی از جمله جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، جبهه آزادگان افغانستان و جبهه آزادی افغانستان پیش از این در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دختر در کابل به همکاری شماره از دختران دیگر یک مکتب خانگی برای دختران محروم از آموزش ایجاد کرده است. این بانو با ارسال عکس‌های از صنف‌های درسی خود به رادیو آزادی گفت این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل ایجاد کردند. در همین حال برخی از دانش آموزان این مکتب می گویند که بعد درسهای خود در این مکتب ادامه می دهند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما در اینجا دسترس.
قدریه رضایی نام دارد و دختران محروم از آموزش را در یک خانه در کابل آموزش می دهد. این بانو می گوید که پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها و کورس ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانشجویان دختر از سوی حکومت طالبان، با شماری از دختران دیگر این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل در غرب کابل ایجاد کردند که دختران محروم از تحصیل در آن آموزش می بینند. قدریه رضایی بر رادیو آزادی گفت:
بعد از این که طالبان تمام مراکز آموزشی را تا امرسانی برای بانوان بستن، برای دختر خانم‌ها بستن، ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند. و خوشبختانه در اینجا ما صنف‌های متعدد داریم و همچنان در اینجا خانم های بی سواد، اطفال های روی سرک و همچنان کسانی هستند که هزینه پرداخت فیسی کورسشان ندارن و همچنان دختر خانم ها هستند تدریس میکنیم.
پروانه سلطانی، یکی دیگر از آموزگاران این مکتب، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز شمار دانش آموزانشان در حال افزایش است. او میگوید که در شرایط امروز ما نیاز داریم که برای دختران محروم از تحصیل کار را انجام دهیم.
هدف ما از ایجاد این کورس ای است که ما به خاطر دخترها و یا دخترایی که نمیتونن به کورس برن را جور کردیم. و دیگر این کورس ما شامل سه بخش است که یکی اطفال که مثلا نمیتونن توان پرداخت فیس را ندارن و بانوانی که درس نخوانزن و سواد آموزی را به اینا درس تدریس میکنیم و دیگر دخترایی که مثلا اجازه کورس رفتن ندارن به اینا تدریس میکنیم.
به گفته آموزگاران این مکتب خانگی، در حال حاضر شمار دانش آموزانشان به بیش از 60 نفر میرسد. مرزیه و زلیخا، دو تن از دانش آموزان این مکتب خانگی، در مورد آمدنشان به این مکتب خانگی بر رادیو آزادی گفتند:
وقتی که مکتب را یک سال پیش برای ما بسته کردند، ما بسیار ناامید شدیم و امید و انگیزه خود کاملا از دست دادیم. دیگر فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درسای خود را دوباره ادامه بدیم.
ما بسیار امید داشتم که در آینده دکتر شوم، ولی حالا امید از من نمونده. ولی که ما در این کورس آمدیم بسیار خوش هستم و حس بسیار خوشی دارم که استادان به من آموزش ما پیش میبرن و پیش رفته شوم تا در آینده دکتر شوم برای کشورم خدمت کنم.
استادان این مکتب خانگی از دخترانی که باسواد هستند میخواهند در هر جایی که هستند برای باسواد ساختن دختران منطقهشان مکتب خانگی ایجاد کنند. پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از بانوان مکاتب خانگی را ایجاد کردند تا دختران محروم از آموزش را آموزش دهند.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه خونک از یک خونک از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یک خونک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان منطقه 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چه رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از یک تقاعد تازه نمیتونه دولت و همین متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هستی که مواد میشه و متقاعدین ترش توضیح شده. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولایلا کنیم.
متقاعد است و فوقی تقاوت ایران زمان نادرخان تحصیل شد صاحب دبروزه. میره نکرده در دست نبر ما نرشب غریب. زین وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشاتی سه اجرا بکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042 0221124501.
دوستان